ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه ایران میگوید آزادی برخی از زندانیان سیاسی ربطی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ندارد. اجرای اصل 44 به طور موقت متوقف شد. دولت ایتالیا از پارلمان رأی اعتماد گرفت. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه آزادی روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی را بی ارتباط با نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری دانست و گفت روند عفو و آزادی محکومان از سوی قوه قضاییه روندی مستمر بوده و موضوع جدیدی نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی که روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قضایی صحبت می‌کرد، با حمله به کسانی که آنها را فتنه‌گر نامید گفت که قوه قضاییه اجازه تحرک بین افراد را نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه ایران این تحلیل را که مبنای عفو و آزادی‌های اخیر باز شدن فضای کشور در اثر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری است نادرست دانست. این مقام عالی قضایی همچنین گفت به فتنه‌گران اجازه حضور در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی داده نخواهد شد. رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی میگوید که دولت حسن روحانی اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول این اصل را به طور موقت متوقف کرده است. به گفته حمیدرضا فولادگر، دولت جدید در صدد است با اصلاح ساختار شروع خوبی را در این رابطه انجام دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی که با خبرگزاری تسنیم سخن میگفت، در عین حال یادآور شده که دولت احمدی نژاد در تدوین آیین‌نامه ها و ساختارسازی اقدامات مناسبی را انجام داده است، اما با آغاز فعالیت خود در اجرای سیاست های کلی اصل 44 حجم وسیعی از واگذاری ها را بی‌منطق انجام داده است. به دنبال تغییر نظر سیلویو برلوسکونی در حمایت از دولت فعلی ایتالیا، انریکو لتا نخست وزیر این کشور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. روز چهارشنبه سیلویو برلوسکونی در تغییر نظری ناگهانی خبر داد که اعضای حزب مردم آزاد به دولت انریکو لتا رأی اعتماد خواهند داد. هنوز علت این تغییر تصمیم آقای برلوسکونی مشخص نشده، اما پیشتر برخی از اعضای حزب به این تصمیم آقای برلوسکونی اعتراض کرده و گفته بودند به دولت رأی اعتماد خواهند داد. با تغییر نظر حزب مردم آزاد، دولت انریکو لتا روز چهارشنبه توانست با 235 رأی مثبت از مجموع 305 رأی از پارلمان ایتالیا رأی اعتماد بگیرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مقامات آمریکا قبل از آغاز سفرش به نیویورک 5 بار برای درخواست ملاقات میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا پیام فرستاده بودند. آقای روحانی که روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت صحبت میکرد گفت که ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا به دلیل آنکه فرصت توافق بر روی جزئیات نبود انجام نشد. نوبت میرسه به برنامه‌ای به مناسبت 60مین سالگرد سقوط دولت دکتر محمد مصدق که همکارم کیوان حسینی برای شما تهیه کرده با هم گوش می‌کنیم.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت ششم، حزب توده.
در قسمت‌های پیشین از دو بازیگر کلیدی وقایع سال 32 گفتیم. محمد مصدق، اشرافزاده قاجار که بعد از سالها گوشه‌نشینی و تبعید و زندان بعد از شهریور 20 بر عرصه سیاست ایران بازگشت و به سیاستمداری ملی و خوشنام بدل شد، و محمد رضا شاه پهلوی که در سال 1320 در تحولی دور از انتظار به دلیل اشغال ایران توسط بریتانیا و شوروی جانشین پدرش شد. در این قسمت از ظهور و نفوذ حزب توده به عنوان سومین بازیگر مهم سال‌های پایانی دهه 20 خواهیم گفت. همه چیز از شمال شروع شد. شمال کشور، یا به معنای دقیق‌تر همسایگان شمالی. در نیمه دوم قرن 19 و در حالی که روشنفکران مملکت ایران برای یک جنبش فراگیر سیاسی آماده می‌شدند، هم راستا با دانش علوم سیاسی روز با ایدئولوژی‌های تازه‌ای نیز آشنا می‌شدند و در همین زمان است که تحول‌خواهان در منطقه قفقاز به پل ارتباطی تبدیل شدند میان گروهی از ایرانیان با سوسیال دموکراسی و این ارتباط شد سنگ بنای چپ ایران، یک جنبش جهانی که در آن سالها آرمانی انقلابی بود برای دنیایی که در آستانه قرن بیستم خود را برای دوره‌ای کاملا متفاوت از حکومت و حکومتداری آماده می‌کرد. وقتی در ابتدای پاییز سال 1296 خورشیدی 1917 میلادی بلشویک‌های مسلح با رهبری لنین، تئوریسین کمونیست، تمامی اماکن دولتی را در روسیه فتح کردند، بیش از یک دهه از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه گذشته بود و در ظاهر جنبش مشروطه در ایران پیروز شده بود. مجید تفرشی مورخ معتقد است موفقیت انقلاب کمونیست‌ها در همسایه شمالی از روز نخست جنبش چپ در ایران را تحت تأثیر خود قرار داد.
از تهران سال 17 به بعد روابط چپ های ایران با حکومت مرکزی دگرگون میشه و عده زیادی حتی افرادی که عقبه درباری داشتن سلیمان میرزا و دیگران جذب دیدگاه چپ میشه. ولی با همچنان بیشتر فعالیت چپی یا در بین مهاجرین قفقازی بود یا بین ایرانیانی که در خارج از کشور بودند فعالیت چپ داشتند یا ایرانیان مهاجر در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی.
از این زمان زمینه آشنایی هرچی بیشتر روشنفکران ایرانی با عقاید کمونیستی روز به روز بیشتر فراهم می‌شد و همزمان با تحولات در روسیه که 5 سالی بعد از انقلاب اکتبر 1917 شده بود اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، برخی دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های اروپا نیز با اندیشه‌های انقلابی جنبش چپ به ایران باز می‌گشتند، به ویژه در سال‌هایی که رضا شاه به قدرت رسید و به شکل سیستماتیک تلاش کرد با هزینه دولت گروه بیشتری از جوانان ایرانی را برای تحصیل به اروپا بفرستد. او همچنین از ایده تأسیس نخستین دانشگاه مدرن ایران حمایت کرد، دانشگاهی که به محیطی مناسب برای بحث و جدل درباره ایده های گوناگون حکومتداری در قرن بیستم تبدیل شد. پیوند دانش آموخته‌ای در اروپا با گروهی از دانشجویان و جوانان مشتاق تحول در میانه دهه دوم سلطنت رضا شاه موجب شد تا یک محفل مطالعاتی کوچک شکل بگیرد. خیلی زود حکومت رضا شاه به این محفل مشکوک شد و همه اعضای این محفل بازداشت شدند، همه 53 نفرشان. آنها که بودند و چرا دستگیریشان تا این حد مهم است؟ از مجید تفرشی بشنوید.
بله، بعضیشون حتی ارتباط جدی با هم نداشتند و پراکنده با هم در ارتباط بودند حول یک محور به نام دکتر تقی عرانی که دکتر فیزیک بود تحصیل کرده آلمان اهل آذربایجان. عده‌ای دستگیر میشن، 53 نفر با خود دکتر عرانی بودند که اینا به گروه 53 نفر مشهور میشن. گروه 53 نفر البته 100% هم مثل هم نبودن، طبیعتاً آدمای مختلفی بودن. توسی یک آدم مثلا جاسوسی به نام اونجوری که خودشون بگن البته به نام عبدالصمد کامبخش وجود داشته و عرانی که یک روشنفکر بود که از یک سرگردان از همه بقیه بالاتر بوده و بقیه بیشتر کم یه سری جوانای اهل مطالعه از طبقات متوسط شهری یا روستایی وارد شهر شده بودند که بیشتر کم مثل هم بودن و خیلی فاصله زیادی بینشون در اون موقع وجود نداشت. بعدن همشون راهشون از هم جدا شد.
اکثریت 53 نفر از زمان دستگیری در سال 1316 تا سقوط رضا شاه در شهریور 20 در زندان ماندند. در همین دوره تقی عرانی رهبر معنوی این گروه درگذشت. بعد از استعفای رضا شاه در روز 28 شهریور ماه سال 20 فرمان عفو عمومی اعلام شد. اکثریت اعضای این گروه در فاصله چند روز بعد از آزادی در منزل سلیمان میرزا اسکندری جمع شدند. سلیمان میرزا شاهزاده مشروط طلب قاجار، عموی جوان 34 ساله‌ای بود به نام ایرج اسکندری که از یاران نزدیک تقی عرانی بود و همراه با 53 نفر به تازگی از زندان آزاد شده بود. در این جلسه حزبی متولد شد که برای سالیان متمادی یکی از قوی ترین تشکیلات سیاسی ایران بود و نامش بارها و بارها در کنار مهمترین تحولات کلیدی تاریخ قرن بیستم ایران به عنوان بازیگری سرنوشت ساز تکرار شد. حزب توده. حزب توده در آغاز دهه 20 و در روزگار استثنایی آزادی‌های سیاسی در آن سال‌ها خیلی زود جایش را در میان جوانان باز کرد. حزبی که گویی همه چیز داشت، از آرمان‌های عدالت‌جویی سوسیالیستی برای یک جهان بهتر تا دختر پسرهای شیک‌پوش آلامود که موزیک متفاوت گوش می‌کردند و با هم می‌رقصیدند.
حزب توده ما باید توجه داشته باشیم در شهریور 20 که تأسیس میشه، خیلی از کسانی که جذبش میشن لزوماً به خاطر آرمانهای ایدئولوژیک و سیاسی نبود. حزب توده اولا تنها مفر روشنفکری بعد از شهریور 20 بود. عده زیادی از آدمایی که از وضع موجود ناراضی بودن جذب حزب توده شدن، بدون اینکه کمونیست بودن یا مارکسیست لنینیست بودن. و بعد یه عده‌ای هم از جوانهایی که از خانواده‌های سنتی بودن میرفتن داخل حزب، برای که در حزب پدیده‌های نوین و مدرن می‌دیدن. مجلس رقص بود، موسیقی بود، مجلس کتابخوانی بود، پسرها و دخترها با هم آشنایی شدن، موزیک بود و مزار فرهنگی که حالا در خود حزب توده یا در کانون‌هایی که با حزب کمک کرد مثل انجمن فرهنگی شوروی و امثال اینا، اینا به این دلایل به حزب توده جذب شدن و اینا لزوماً همه در انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک نداشتن.
چه به خاطر موزیک و رقص و کتاب و چه به خاطر آرمان‌های چپ، گروهی از کسانی که به حزب توده می‌پیوستند اطلاعات دقیقی از روابط این حزب با اتحاد جماهیر شوروی نداشتند. در این سال‌ها شوروی دیگر یک کشور جنگ‌زده انقلابی نبود که چونان سال‌های آغاز سلطنت رضاشاه در درونش کمونیست‌ها با سلطنت طلب‌ها بجنگند، سلطنت طلبان با جمهوری‌خواهان بجنگند، کمونیست‌ها با کمونیست‌ها بجنگند و این میان هر روز یک جمهوری تازه از مناطق اشغال شده روسیه تزاری اعلام موجودیت کند. وقتی رضا شاه از ایران میرفت و حزب توده پیش از آن که او حتی خاک ایران را ترک کند اعلام موجودیت کرد، شوروی عملا یک ابرقدرت اروپایی بود که با مشت آهنین استالین ارتشی بزرگ در اختیار داشت و خود را برای یک اتحاد جهانی سوسیالیستی آماده می‌کرد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، معتقد است رابطه شوروی و حزب توده عملاً این حزب را در آن زمان به جمع ازداد تبدیل کرد.
به نظر من حزب توده جمع دو ضد متفاوت بود. از یه طرفی برخی از برجسته‌ترین روشنفکران ایران، ایدالیست‌ترین انسان‌ها، کمال‌طلب‌ترین انسان‌ها رو به خودش جذب کرد. از یه طرف دیگه دستگاهی بود که عملاً از روز اول برساخته شوروی بود، دستورش از اونجا میگرفت. بعضی ها که حقوق بگیر شوروی بودن، عوامل کاگبه بودن، در اونجا نقش رهبری داشتن، عملاً بدون اجازه ارباب بزرگ یا برادر بزرگ کاری انجام نمیدادن.
میزان وابستگی حزب توده به اتحاد جماهیر شوروی یکی از اصلی ترین ابعاد فعالیت این حزب در ایران است که امروز بعد از فروپاشی شوروی، انتشار اسناد مختلف حزب توده و مهمتر از اینها کتاب‌های اعضای حزب توده در آن سالها بیش از هر زمان دیگری شفاف شده. وضعیتی که از نظر هوشنگ نهاوندی، پژوهشگر و از کارگزاران دوره محمدرضا شاه پهلوی در فضای سیاسی آن سالها و حیات احزاب کمونیست جهان در آن زمان وضعیتی طبیعی بوده.
مسلما نفوذش در جامعه ایران و در عرصه سیاست ایران زیاد بود، ولی حزب توده حزب کمونیستی بود نه بیشتر و نه کمتر شبیه احزاب کمونیست کشورهای دیگر جهان، یعنی برتری و اولویت اولش اجرای خواستها و سیاستهای مسکو بود در تهران و در ایران. حزب کمونیست فرانسه عیناً همین نقش داشت. حزب کمونیست ایتالیا تا چند سال قبل از سقوط شوروی عیناً همین نقش داشت. بنابراین نمی‌شود گفت که حزب توده فرق زیادی داشت، اصلا فرق نداشت با احزاب کمونیست کشورهای دیگر.
بدین ترتیب وقتی در سال 1329 خورشیدی محمد مصدق در گرماگرم مبارزه سیاسی و نفسگیرش برای ملی کردن نفت بود، تشکیلات پیچیده و چندلایه حزب توده با سابقه نزدیک به یک دهه عملاً به یک بازیگر مهم سیاست داخلی ایران تبدیل شده بود. قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از فعالیت توده‌ای‌ها در دوره نخست وزیری مصدق خواهیم گفت. حزب توده در برابر ملی شدن نفت چه موضعی داشت؟ ماجرای نفت شمال و علاقه شوروی به امضای قرارداد نفتی با ایران چه بود؟ و خطر کمونیست در آن سالها چه معنایی داشت؟ آیا مصدق هم با کارت خطر کمونیست بازی می‌کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه‌ها ساعت 6:30 به وقت تهران از رادیو فردا پخش می‌شود.